به جلسه ششم ترم یک دوره طرحواره درمانی خیلی خوش اومدید. بهتون تبریک میگم، چون من با طرحواره درمانی فقط روی خودم اثر نمیذارم. من وقتی طرحواره هامو درمان میکنم و از لحاظ روانی نفس میکشم، اصطلاحاً رفتارم رفتار بهتری میشه، مادر بهتری برای فرزندم میشم، پدر بهتری برای فرزندم میشم، الگوی خیلی مناسبیم برای فرزندم و به یه پیام بهش میدم که هر زمانی که احساس کردی مسیر اون مسیری نیست که دلت میخواد، برو و راهش رو یاد بگیر، همونطور که من رفتم و راهش رو یاد گرفتم، و شاید این بزرگترین میوهیه که ما به بچه‌مون میدیم. بعد از اینکه طرحواره‌هامون رو درمان کردیم، ما همسر بهتری میتونیم باشیم، فرزند بهتری برای پدر مادرمون و برای اطرافیانمون میتونیم تاثیرگذار باشیم و اینجوری میشه که کم کم اثرش میاد توی زندگیمون و حال اطرافیانمون هم بهتر میشه و اونا هم یاد میگیرن که تلاش کنن و تغییر در وجودشون ایجاد بشه. تو این جلسه قراره در مورد تله تأییدی طلبی صحبت بکنیم. تله‌ای که متاسفانه خیلی ها درگیرش هستن و رفته رفته که جلوتر میریم، این تله انگار داره بزرگ و بزرگتر، بیشتر و بیشتر و باعث میشه اختلافات خیلی شدیدی تو رابطه ایجاد بشه. تله‌ای که علت و ریشه خیلی از اتفاقات بد تو رابطه است، علت خیلی از خیانت‌ها، علت خیلی از دعواهای شدید، علت خیلی از باج دادن‌ها به آدم‌ها و افکار منفی، افسردگی و فکر خودکشیه. تله تأییدی طلبی یعنی این که من یک چیزی باید داشته باشم که دیگران من رو بپذیرند. من زمانی که کودک بودم به خاطر ظاهرم فقط آدم ها به هم نزدیک می شدن و من رو در آغوش می گرفتن و من رو تأیید می کردن. من وقتی کوچک بودم و کودک بودم به خاطر ادامه تحصیلم، به خاطر درسم، به خاطر ساکت بودنم، به خاطر چیزهایی که داشتم، نه به خاطر خودم پذیرفته شدم. به خاطر همین موقعی که بزرگ شدم هی سعی می کنم به ظاهرم توجه بکنم به صورت افراطی که دیگران من رو بپسندن و من رو تأیید بکنن. سعی می کنم ادامه تحصیل بدم تو سطح عالی که آدم ها منو پذیرا باشن. من از اون ادامه تحصیل خیلی خوشحال نیستم. من از تأییدیه گرفتن از آدم ها خوشحالم و این استرس خیلی زیادی تو من ایجاد میکنه. چرا؟ چون آدم ها معمولاً حوصله ندارند که ما رو تأیید بکنن، چون آدم ها معمولاً تمایل دارن که خودشون رو تأیید بکنن، چون آدم ها معمولاً فقط زمانی ما رو تأیید میکنن که یک چیزی از ما برای اونا بمونه و یک سودی بهشون برسونیم. خانمی میگفت که من خیلی ظاهر خوبی دارم و خیلی به ظاهرم توجه میکنم و تمام آدم هایی که تو رابطه میان من رو به خاطر بدنم میخوان، من رو به خاطر روابط جنسی میخوان و این باعث میشه من آسیب زیادی ببینم و بعد از یه مدتی که تو رابطه رفتم انقدر استرس میگیرم، انقدر استراب میگیرم که اون رابطه از بین میره. تأییدی طلبی به این معنا نیست که من تمایل دارم پذیرفته بشم در جامعه. همه ما این تمایل رو داریم، همه ما دلمون میخواد که آدم ها ما رو بپسندن، بپذیرن. این یعنی شایستگی اجتماعی، هیچ مشکلی هم نداره. اما اونجای مسئله دردناک میشه که من موقعی که تأییدی طلبی دارم اصلا پر نمیشه ظرف نیازم. همه آدم ها باید منو تأیید بکنن، نه فقط آدم های مهم زندگیم. مثل اون خانومی که میگفت همسرم هر مهمونی که میریم باید نظر همه رو جلب بکنه، محل کارش هم همینه، به خاطر همین وارد خیلی از روابط اشتباه شده و این زندگیمونو نابود کرده. من موقعی که تأییدی طلبی کنم از آدم های مختلف، حالا یا به واسطه درسم، یا به واسطه تحصیلم، یا به واسطه پولم، باعث میشه آدم ها فقط منو به خاطر همون چیزی که ارائه میکنم بخوان، نه به خاطر خود واقعیم، و این خیلی دردناکه. من خیلی از مراجعینی که دارم آدم هایی هستن که از لحاظ ظاهری، از لحاظ شخصیت اجتماعی، از لحاظ جایگاه خیلی جایگاه بالایی دارن، اما همیشه از این مسئله ناراحت، مضطرب و افسردن که چرا آدم ها من رو به خاطر پولم میخوان، به خاطر ظاهرم میخوان. خب من اینو ارائه دادم و اگر اینو ارائه ندم آدم ها منو نمیپسندن. این اشتباهیه که مغز من به هم میگه. و همین باعث میشه استرس خیلی زیادی رو تو رابطه تجربه بکنم. اصلا خیلی وقت تو رابطه صمیمی وارد نمیشم. به محض اینکه یک مقداری دوز تاییدیه طلبی تو وجودم کم بشه، آدم‌ها کم منو تایید بکنن، افسرده میشم. افکار خودکشی به ذهنم میرسه. چون احساس میکنم ارزشمند نیستم. دیدیم مثلا فلانی منو تحویل نگرفت، فلان مهمونی منو دعوت نکرد، جلوی بقیه چای گذاشت، جلوی من نذاشت، به من تعارف نکرد و کلی نکاتی که تو رابطه هست و من حساس میشم به تک تکشون. من حساس میشم به دوستم. کوچکترین اخمی، کوچکترین نگاهی، کوچکترین حال بدی که اون داشته باشه من به خودم میگیرم و حالم بد میشه. درسته تاییدیه طلبی تو کوچیکی اتفاق افتاده، وقتی من فرزند، وقتی من نونهال بودم، وقتی من خیلی کوچیک بودم اتفاق افتاده و پدرم مادرم که اصلی ترین عامل هایی هستن که تاییدیه طلبی ایجاد میشه، من رو به خاطر یه چیزیم خواستن، با بدون قید و شرط منو دوست ندارن. ببین، عشق پدر مادر، حالا کسایی که پدر مادرن این خیلی میتونه کمکشون بکنه، عشق پدر و مادر حتما باید بی قید و شرط باشه. درسته ما میگیم تو رابطه، تو ازدواج، عشق نیاز شرطی باشه، یعنی به همسرم این پیام رو بدم که تو اگر یه سری اصول رو رعایت بکنی من تمایل دارم، بهت حس دارم، بهت عشق دارم، تو اگر بخوای خیانت بکنی، توهین بکنی، تحقیر بکنی، منو تو اولویت بذاری، من اگر آدم سالمی باشم نمیتونم به تو عشق بدم. مثل اینه که نفر به من سیلی بزنه، هر روز یه چاقوی تو شکم من فرو بکنه، من نمیتونم اون فرد رو دوست داشته باشم در شرایط عادی، مگر اینکه گیر و گرفتاری ذهنی داشته باشم. اما عشق پدر و مادر حتما باید بدون قید و شرط باشه. من تو رو دوست دارم به خاطر اینکه فرزندمی وجود داری. همین این که خیلی وقتا من میبینم پدر و مادر میگن که ببین خیلی خوشحالم 20 گرفتی، من عاشقتم، حالا 20 که زمان ما بود، الان خب خیلی خوب و ایناست، خیلی خوشحالم که تو درست موفق شدی، بهت افتخار میکنم. و زمانی که حالا نمره پایینی میگیره یا زمانی که اصلا هیچ کاری نمیکنه، ما ابراز عشق بهش نمیکنیم. به خاطر همین همیشه میگم به بچه‌هامون حتما نیازیه وقتایی که گوشه خونه نشستن هیچ کاری نمیکنن، بریم بغلشون کنیم، بگیم دوستت دارم، همین که هستی برای من ارزشمنده، همین امروز این کارو انجام بدید ببینید چه فیدبکی داره. فقط هم حالا برای بچه هم نیست دیگه، حالا مادرمون رو بغل کنیم، مامان خیلی دوستت دارم، همین که هستی کافیه. خب این پیام رو ما به طرف مقابل اینجوری میدیم که تو وجودت ارزشمنده. اما زمانی که من فقط به خاطر درس، به خاطر ظاهرم، به خاطر پولم، به خاطر شغلم، جایگاه اجتماعی مورد تایید قرار میگیرم، رفته رفته اینو میخوام تو کل زندگیم ببرم، چه کسی میتونه تضمین کنه که همه آدم‌ها تاییدش بکنند؟ همه آدم‌هایی که خودشون هم درگیر تلاهای خودشونن. من همیشه میگم تو مهمونی زیاد به ظاهر توجه نکن. چرا؟ چون هر آدمی که میاد به ظاهر خودش توجه میکنه. فکر نکن که همه آدم‌ها دارن به شما نگاه میکنن. یه خانمی بود تو یکی از همایشا میومد، تک تک اجزای ظاهرش، لباسش، موبایلش، کفشش، ناخونش، همه با هم ست بود، همه با هم ست بود و بسیار وسواسی خیلی براش مهم بود و خیلی مهم بود که دیگران تاییدش بکنن. گفتم یه روز شما هیچی ست نکن، بیا و همایش و کارت دار. خب یه روزی با کلی داستانو قبول نمی کرد و خلاصه ما بهش گفتیم جز تمرینته، اومد بدون اینکه هیچ ابزاری داشته باشه، اصطلاحاً ست باشه، همینجوری لباسای غیر ست پوشید و اومد. بعد آوردمش بیرون، گفتم بچه ها شما متوجه شدین که این خانم 10 جلسه ست پوشیده بود؟ همه گفتن نه. گفتم شما متوجه شدین الان لباسش مشکلی داره مسئله؟ گفتن نه. برای دیگران خیلی مهم نیست، اما این تله رو وقتی داشته باشن همش استراب و استرس این مسئله رو دارم. یه خانمی بود میگفت که من تا زمانی که توی جمعم همه بهم توجه میکنن، لوندیمو دارم، همه میگن چقدر خوشگلی، چقدر خوشاندامی، حالم خوبه، میرم تو خونه افسرده میشم، میرم تو خونه استرس میگیرم، میرم تو خونه اصلا هیچ انرژی ندارم، مگر اینکه تو جمع باشم، دوباره تو جمع که قرار بگیرم باز این انرژی بیشتره. و بدیش و بدتر از اونش اینه که معمولا دلمون میخواد جنس مخالف تاییدمون بکنه. این تمایل خیلی هست، حالا مخصوصا برای آدمایی که خیلی تاییدی طلبشون زیاده و همین باعث میشه آسیب های خیلی زیادی ما تو رابطه بخوریم، باج های خیلی زیادی تو رابطه بدیم. و اگه حواسمون به این مسئله نباشه، هر روز این پیشرفت بیشتری میکنه، یعنی من در نهایت به جایی میرسم مثل همون خانومی که یه پیج خیلی سنگین توی اینستاگرام داشت، خیلی تعداد فالووراش بالا بود، نمیگم به هر حال چون شاید راضی نباشه بگم، میگفت که من آقای ایدی احساس میکنم که ارزشمند نیستم، میخوام خودمو بکشم و خیلی افکار خودکشی میاد. این تنها راهی که دیدم به شما پیام بدم و اگر شما جواب من رو ندادین و جلسه مشاوره و کوچینگ خیلی سریع برام ست نکردین، من خودم رو میکشم. وقتی باش صحبت کردم گفت که گفتم چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفت من لایک و کامنتام کم شده. شاید خیلی خنده‌دار باشه، یعنی شما به خاطر اینکه یه دونه ویدیو دو تا ویدیوتون بازدید نخوره، لایک و کامنت کم بشه، بخواید خودکشی بکنید. اما کسی که تعلیه طلبی داره در نهایت به اینجا میرسه، اختلال استراب میگیره، درگیر افسردگی های طولانی مدت میشه. چرا؟ چون من باید دیده بشم، بلکه پسندیده بشم، حالا که پسندیده نشدم آدم بدیم و رفتارهای خیلی غلیظی انجام میده که معمولا دل آدمها رو میزنه، چون همش حساسه. تو من توجه نکردی، تو فلانی بیشتر از من دوست داری، تو و همه آدمها باید این آدم رو تایید بکنن و این خیلی اذیت کننده است و آزاردهنده است برای این شخصیت و خیلی آسیب زننده است. پس نشونه هاش اینه که من دلم میخواد آدم ها تاییدم بکنن، به یک مسئله که احساس میکنم آدم ها خیلی دوست دارن اهمیت میدم، و اگه بخوام در یک جمله این شخصیت رو تعریف بکنم، شخصیت تایید طلب، اینه که من شبیه به یک آفتاب پرستی میشم که هی رنگ عوض میکنم. چرا؟ چون آدم ها منو بپذیرند. یا آقایی بود گفت آقای ایدی شما فقط به من بگید من چه شخصیتی دارم، من حاضرم 100 میلیون بدم که شما فقط همینو به من بگید. گفتم چطور؟ گفت من خودم نمیدونم کیم، من مثلا میرم مهمونی لباس جلف میپوشم، تو خلوت خودم لباس مثلا صمیمی دوست دارم بپوشم، لباس رسمی دوست دارم بپوشم، نمیدونم میرم فلانجا شوخم، میرم فلانجا اخ میکنم، میرم هر جایی که آدمهاش تغییر میکنن، این آدم هم شخصیتش تغییر میکنه. چرا؟ چون باید پذیرفته بشه. میگن که گرخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. دقیقا مثال ذهنیه کسی که تاییدیه طلبی داره. در صورتی که یک انسان بالغ سالم، کسی که ترواره‌هاشو درمان کرده، میگه گرخواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شد. من حقیقت رو باید پیدا بکنم. آقا حقیقت وجودی من چیه؟ من طبق اون رفتار کنم و اینو باید بپذیرم که آقا قرار نیست همه آدم ها تاییدم بکنن. اصلا ممکنه یه آدمی از من بدش بیاد. اصلا ویژگی یک انسان سالم، ویژگی یک انسان جذاب حتی، آدمیه که یه سری آدم ها خوششون میاد از این شخصیت و یه سری آدم ها بدشون میاد. اما آدم سالم رو، آدم کسی که رو طرفداراش کار کرده، آدمیه که حتی اونایی که خیلی دوستش دارن رو میگه ببین اینا آدمای خوبی هن، ابراز علاقه میکنن، منم باشون ابراز علاقه میکنم، اوکیه. اینا هم از من بد میگن، حالا من انتخاب میکنم که رابطه‌مو باشون مدیریت بکنم. قرار نیست همه منو دوست داشته باشن. دیگه از بستگانمون ما گفت که محمد ناراحت نمیشه گاهی وقت و مثلا حالا یکی میاد کامنتی چیزی میذاره. من دیدم خیلی کامنت ها مثبتن ولی یه عده میان کامنت میذارن منفی میذارن. گفتم عزیزانی که میان پیام مثبت میفرستن من خیلی خوشحال میشم، خیلی برام ارزشمنده. خب وقتی یه نفر میاد میگه که من از خودکشی دست برداشتم و شما باعث شدید که من خودکشی نکنم، یا پیج شما باعث شد، یا آقای تماس گرفت گفت من همسرم خیانت کرد، اگر پیج شما نبود من یا خانمم رو میکشتم یا اون مرد رو میکشتم یا خودم رو میکشتم، ولی با پیج شما که آشنا شدم متوجه شدم که راه حل هست، حالا یا درمان میشه یا من تمام میکنم اون رابطه رو، خودم رو چرا بکشم، من ارزشمندم. خب من وقتی اینو میشنوم قطعا به عنوان یک انسان خوشحال میشم. اما اینجوری نیست که بگم که خب دیگه این از من تعریف کرده، حالا من خیلی انسان ارزشمندیم. من خوشحال میشم، میگم مسیر درسته. یه موقع هم از یه نفر میاد اصلا خشم داره، ناراحته، مشکل داره، میاد شروع میکنه بد و بیراه گفتن که نه شما چرا طرفداری این قشر رو میکنید، شما چرا طرفداری اون قشر رو میکنید، چرا مثلا، و شروع میکنه بد و بیراه گفتن و من اونجا هم ناراحت میشم، خوشحال نمیشم. اما اینجوری نیست که بگم که من ارزشمند نیستم و حالا خب فایده نداره دیگه آموزش دادن، چون مثلا این ناراحت شده از دست من. بله اگه یه حرف درستی بزنه میپذیرم انجامش میدم، اگه حرفش اشتباه باشه خب قطعا نسبت به اون رفتار نمی کنم. آیا من از اولش هم اینجوری بودم؟ نه، اتفاقا یکی از طرحواره هایی که خیلی از سخنران ها دارن، خیلی از آدم هایی که توی چشمن اصطلاحا جلوی دوربینن دارن، تاییدی طلبی بوده. دلشون میخواسته آدم ها تاییدشون بکنن و حجم زیادی از آدم ها تاییدشون بکنن. منم این تله رو داشتم و الان این روش کار کردم که کمتر بشه. اما مسئلهش اینه که من تو دام این تله نباید بمونم. بله، تایید تله به من کمک میکنه لباس تمیز بپوشم، لباس خوشگل بپوشم. اگر کسی این طرحواره رو اصلا نداشته باشه، میگه به درک، اصلا من هر چی دلم میخواد میپوشم، هر جوری دلم میخواد رفتار میکنم، میشه آنتی سوشیال، یعنی آدم ضد اجتماعی. میگه اصلا برام مهم نیست هر کسی، من هر کاری دلم بخواد انجام میدم. اینم اشتباهه، اینم یه روی دیگه از طرحواره تایید طلبیه. اما یه انسان سالم میگه من این علاقه ها رو دارم، این آدم ها ممکنه منو تایید بکنن، این آدم ها ممکنه منو تکذیب بکنن. اگر تاییدم کرد، حتما کتاب چهار میثاق رو پیشنهاد میکنم بخونید یا وایسش رو گوش بدید. میگه هیچ چیز رو به خودت نگیر، هیچ چیز رو به خودت نگیر، نه تعریف آدم ها رو، نه تکذیب آدم ها رو. آدم ها تعریف کردن، بگو حالش خوب بوده، تعریف کرده خدا رو شکر حالش خوبه. آدم تکذیبت کرد، بگو حالش بد بوده، این حرف رو زده، تموم شد. تنها کسی که باید تایید بشه، هر آدمی توسط خودش باید تایید بشه، اونم نه به خاطر درس و پول و ظاهر و قیافه، به خاطر اینکه یک انسانه و وجود داره با تمام نقص‌ها و با تمام مشکلاتی که داره. من یک انسان کاملم، پر از نقص، پر از خوبی، تمام. من اگه به اینجا برسم و اگر همین جمله رو نسبت به تمام زندگیمون پیاده بکنیم، برای من محمد عیدی هدف دوره طرحواره درمانی ترم 1 تحقق پیدا کرده. یعنی عزیزانی که اومدن و دارن این وایس رو میشنون به اینجا برسن که آقا هر کسی تعریف داد حالش خوب بوده، دمش گرم، آفرین. هر کسی هم منو تکذیب کرد، بی مهری کرد، بی محبتی کرد، دوستم نداشت، پرخاش کرد فلان و انتقاد کرد، حالش بد بوده. حالا اون انتقادهایی که واقعا وجود داره و من میتونم تغییرش بدم، میرم تغییر میدم. و اون انتقادهایی که قابل تغییر نیست، طرف میگه چرا قدت کوتاهه، خب چه کارش بکنم من؟ خب و قابل تغییر نیست و یا من نیازی نمیبینم که تغییرش بدم، همونجور که من مثالش داشتم گفتم دماغ من شکسته بود، سالم بود، میخواستم عملش کنم. موقعی که تایید طلبی داشتم، موقعی که سالم بود، میخواستم عملش کنم. یه موقع افتادم، سرم گیج رفت، حالم بد شد، افتادم، دماغم شکست. من طهوار خدا رو شکر یه بخش زیادیشو درمان کرده بودم. گفتم اگه برای تنفسم ایرادی، اشکال و آسیبی نمیبینه، من اوکی ام با این دماغ، مشکلی ندارم و الان خیلی دوستش دارم. آیا بزرگ نیست؟ چرا هست، همون دماغ دیگه، حالا بزرگم به اندازه است، اندازه هیکلمه دیگه. و الان تازه شکسته هم هست، یه وقتی من میبینم استخون سفیدشو از زیر پوست. حالا یه نفر بیاد بگه آقای دماغت بزرگه، خب اوکی، من دماغم بزرگه، باش، مسئله ای ندارم، دلم نمیخواد درمانش بکنم، اوکی. پس تأییدی طلبی یعنی این که من دلم میخواد دیگران منو تأیید بکنن و اگر تأییدم نکنن ارزشمند نیستم. تأییدی طلبی کلن طرحواره ها زیربنای عزت نفسن. یعنی اول طرحواره ها، بعد از اینکه ما طرحواره هامون رو درمان کردیم، عزت نفسمون بهتر میشه خود به خود، اتوماتیک وار. و بعد از اون اعتماد به نفس که میوه عزت نفس درمان میشه، و اون موقع است که ما سرمون میاد بالا، با قدرت زندگی میکنیم، نه به کسی آسیب میزنیم، نه اجازه میدیم کسی به ما آسیب بزنه. چون من زمانی که تایید طلبی دارم، اصلا خیلی وقتا فعالیت اجتماعی خوبی ندارم، یا جاهایی میرم که فقط به به و چه چه کنن کنار من، که اونا هم قطعا به خاطر اینکه از من سوء استفاده کنن دارن این کارو میکنن، به خاطر پولم، به خاطر ظاهرم، به خاطر زبونم، به خاطر هر چیزی، یه چیزی خارج از من. بد نیستن اینا بچه‌ها، برسیدن به ظاهر بد نیست، پول بد نیست، کار خوب بد نیست. مثلا اینکه میگم نه، منو نباید به خاطر مشاوره، نمیدونم روانشناس یا هر چیزی بخوان، منو به خاطر چیز دیگه، نه، مسئله این نیست. من یه هنری باید داشته باشم، خیلی هم عالیه، به آدم ها هم کمک میکنم. ولی اینکه فکر کنم که من به خاطر این هنر ارزشمندم، نه، ارزشمند ربطی به این نداره. من اگر اسنپم کار کنم باید همینه، من محمد عیدی رو دارم میگم، اگر اسنپم کار کنم باید همین احساسو داشته باشم. حالا بله، شایستگی اجتماعی روی اعتماد به نفس اثر میذاره. من هرچی دستاوردهام بیشتر باشه اعتماد به نفسم بیشتره، تمام، این اصلا مشخصه. اما تایید طلبی نمیذاره من تو ارتباطات سالم پیش برم. همش حساس، آدم بسیار حساسی میشم تو رابطه. میگم نه این زنگ نزد، نکنه دوستم نداره، این زنگ نزد، این همسرم رفتم ناخون کاشتم همسرم اصلا ندید. آی بله، همه آدم ها ناراحت میشن، ولی وقتی من تعدیه طلبیم رو درمان نکنم هی احساس میکنم یه چیزی تو وجودم کم بوده، منو دوست نداره، من ارزشمند نیستم، من خواستن نیستم. خب عمل زیبایی من اصلا باش مخالف نیستم، جز اون دسته از روانشناسان باش مخالف نیستم به فکت علمی. من خودم احساس میکنم یک جایی از بدنم خوب نیست یا خوبیش کمه، میرم تغییرش میدم، دلم میخواد، به خاطر خودم، این مهمه. چون اگه به خاطر خودم نباشه باز خوشحال نیستم. خیلی از خانم ها، خیلی از آقایون دیدم عمل کردن، مو کاشتن، بعد حالشون بده. میگم چرا؟ میگم من فکر میگم خیلی تغییر میکنم، میگم هیچ تغییر نکردم. گفتم یعنی چی تغییر نکردی؟ تهش به این میرسید خب من نظر دیگران خیلی تغییر نکرده، خیلی توجه نمیکنن. ولی نه، من اصلا خوشم میاد، دوست دارم خوشگلتر بشم، میام با عنوان یک خانم میرم دماغم رو عمل میکنم، کیف کنم، خودم رو جلو آینه نگاه کنم کیف کنم، اوکی هیچ مشکلی نداره. مثلا میرم مثلا فیلر تزریق میکنم، دلم میخواد صورتم پرتر بشه، غذا میخورم پر نمیشه، دلم میخواد صورتم پرتر بشه، میرم فیلر تزریق میکنم. نکته اساسی اینجاست، من اگر قبل از فیلر حالم خوب بود، بعد از اینکه فیلر تزریق کردم حالم بازم خوبه. من اگر قبل از عمل دماغ حالم خوب بود، بعد از عمل دماغ حالم یا خوب میشه یا خوبتر میشه. اما بدیش اینه که اگر من حالم بد بود نسبت به اندامم، نسبت به فیزیکم، وقتی عمل میکنم حالم بد نمیشه، بدتر میشه، چون حالا یه پولی هم خرج کردم، حالا یه توقعی از آدم ها دارم که به من توجه بکنن و این حال منو بد میکنه، چون من دارم توی بانکی حساب باز میکنم، همه سرمایه‌مو میریزم که من هیچ مسئولیتی تو اون بانک ندارم، پولامو دارم به دست یه آدمی میشناسم میدم که هیچ آدرسی ازش ندارم، هیچ نشونی ازش ندارم، پولامو از حساب خودم خارج میکنم، محبتو از حساب خودم خارج میکنم، کنترل زندگیمو میدم دست دیگران. خب دیگرانم باهوشن دیگه، میفهمن، میگه خب دیگه ما اینو تاییدش میکنیم، هر کاری دلمون میخواد انجام میدیم. ما یه مدیر داشتیم یه زمان توی یکی از سازمانها، شما کافی بود برید تاییدش بکنید هر اشتباه یا درستی رو میگه، یه سمت میداد به هر کسی که تاییدش میکنه، تموش. و معمولا هم آدمای چاپلوسی میرفتن که اون کارو خوب انجام نمیدادن و نتیجهش این شد که اون مدیر از سمتش اخراج شد، اخراج شد نه جا به جا شد، به خاطر اینکه مدیرای زیر دستش کلی گند زدن و کلی اشتباه کردن، چون آدمای ناکارآمد میذاشت، آدمایی که تاییدش بکنن نه آدمایی که حرف درستو بزنن. تو رابطه ما یه آدم خوب میاد توی زندگیمون، قبولش نمیکنیم، چرا؟ چون تاییدمون نمیکنه. بعد میریم یه آدمی که تاییدمون میکنه رو انتخاب میکنیم و اونم از ما سوء استفاده میکنه. برای اینکه طرحوارا درمان کنیم باید توجه کنیم که کجاها نسبت به چه چیزهاییمون داریم جلوه گری میکنیم. یعنی من هی دارم درسم رو فریاد میزنم، میخوام آدمها به خاطر درسم، به خاطر ظاهرم، به خاطر خونه داریم منو بخوان. خانومی که میره خونه همه فامیل مهمان ها، صبح تا شب شروع میکنه جارو کردن و خونه تمیز کردن خونه یه نفر دیگه ها، یا غذاهای مختلف میپزه که همه بگن که به به و چه، یا چقدر خوبه. اگه غذاشم یه کوچولو کم تعریف کنن افسرده میشه، وگرنه اشکالی نداره من انواع غذاها رو درست کنم، من خودم عاشق آشپزی ام. اوایل این مدلی بودم، خانومم کوچکترین حالا انتقادی از غذا میکرد، یا موقعی که من غذا درست میکردم، یا مثلا میگفت دلم سیرم یا هر چیزی، من حالا خیلی بد میشد. چرا؟ چون من اون غذا رو درست کرده بودم که تایید همسرم رو بگیرم، نه اینکه اون غذا رو درست کرده باشم کنار هم خوش بگذرونیم یا من لذت ببرم از آشپزی. ولی الان از آشپزی لذت میبرم، یه وقت خانم میگه میل ندارم این غذا رو، میگم خیلی هم عالی، خودم میشینم غذا رو با تمام عشق میخورم، میگم خانم حالا خودت بلند شو چیز درست کن بخور، تموم شد. اولین کاری که باید انجام بدم اینه ببینم دارم با چه چیزی جلب توجه میکنم، ظاهرم، رفتارم، حتی شخصیتم. من مؤدب میشم، ساکت میشم که دیگران به من تاییدیه بدن. حالا بعد از اینکه متوجه شدم اون هسته اصلی رو درآوردم، میام اونو تعدیلش میکنم. مثلا من خیلی به ظاهرم میرسم، بیش از حد. حالا میام یه کوچولو، یه درجه ها، زیاد نه. مثلا من تا دیروز 2 ساعت جلوی آینه وقت میذاشتم، الان 2 ساعت تقریبا 1 ساعت. حواسم بود لباسام ست باشه همیشه، حالا لباسای ست نمیپوشم. حالا یه احساس بد میاد سراغم، اونجاست که باید خودم رو آروم کنم. ما بهش میگیم گفتگو با ذهنیت ها، که تو دوره وی آی پی خیلی در موردش صحبت میکنیم، از زنی که تو مصاحبه پذیرفته بشن تو اون دوره میتونن شرکت بکنن. گفتگو با ذهنیت ها که خیلی مفصله، یه بخش رو من خدمتتون عرض میکنم. اون لحظه‌ای که من احساسم بد شد، شروع میکنم با خودم صحبت کردن که آره میدونم الان احساست بده، قرونت بشم، میدونم الان احساس میکنی خوشگل نیستی، میدونم الان احساس میکنی زشتی، میدونم الان احساس میکنی یه جوری هستی، میدونم الان دیگران ممکنه چی پشت سرت حرف بزنن، فدات بشم، قربونت بشم، خودم کنارتم، نگران نباش، حرفم زدن، من خودم کنارتم. و شروع کنم خودم رو اصطلاحا آروم کردن، خودم رو دلداری کردن. ما ذهنیت های خیلی زیادی داریم که باید یاد بگیریم با تک تکشون صحبت بکنیم، اما همین قسمتی که من تو همینجاش یاد بگیرم با خودم صحبت کنم، اصطلاحا خودم رو فالو کنم، خودم رو ریکاوری کنم، خودم رو رفرش کنم، با خودم حرف بزنم، همه اینها باعث میشه که من احساسم خوب بشه، احساسم یه مقدار آروم میشه، هورمونای یه مقدار کمتر میشه، هورمونایی که استرس دارن. من میرم جلو، رفته رفته که این تمرین رو انجام میدم، احساس بدم آروم آروم تبدیل میشه به احساس خوب. بعد یه جایی میرسم، میبینم صبح بلند میشم از خواب با هر لباسی که از نظر خودم مناسبه، بدون اینکه اذیت بشم میپوشم و میرم توی جمع. تو هر زمینی، حالا درسم همین شکله، مثلا من دارم وسواسی تلاشم رو میکنم، کل زندگیمو گذاشتم کنار که من مثلا کنکور دانشگاه تهران قبول شم، حتما باید دانشگاه تهران، دانشگاه مثلا یه پله پایین تر بود، من اصلا دیگه شخصیت به درد نمیخوره، اصلا زندگی ارزشش نداره. نه، حالا میشینم میخونم، با عشقم میخونم، میگم هر جایی که قبول شدم اوکیه، اگه من هدفم درسه، برای خودمه، برای رشدمه، هر جای قبول شدم خوبه. حالا ترجیح میدم که دانشگاه خوب باشه. اینه، اول باید مشخص کنم کجاها نقطه آشیلم. حالا مشخص میکنم اون جاهایی که میدونم بهم آسیب زده، مثلا من فقط به خاطر ظاهرم منو میخوان، مشخص میکنم کنارش چه سودی هم برام داشته. مثلا من ظاهرم باعث شده که یک همسر خوب انتخاب بکنم، یک همسری بیاد منو بگیره اصطلاحا که لحاظ مالی وضعش خوبه، یا یک سری تو سرا داره، حالا به هر ترتیبی، یا درسی که خوندم کمک کرده که یک شغل خوب داشته باشم، یا مؤدب بودنم، ساکت بودنم باعث شده که خیلی وقت دعوا و درگیری کمتر بشه. مزایاش هم می‌نویسم، چون هر طرحواره مزایایی هم داره. من اگر مزایاشو ندونم، ناخواسته نمیرم به سمت درمانش، میگم خب من دارم الان کیف میکنم دیگه، سود داره. نه، ضررهایی هم داره، سودشو حفظ میکنم، یعنی مؤدبم، رفتار درست دارم، درسمو میخونم، به ظاهرم میرسم، ولی به ظاهر رسیدنم کنترل شده است. هر جایی دیگه به ظاهرم نمیرسم، جایی به ظاهرم میرسم که متناسب با اون مکانه. من میرم عروسی باید به ظاهرم برسم. خب چرا میگم باید؟ حالا یه دست میگه نه من میخوام بدون آرایش برم عروسی. ببین هر جایی یک سری شرایط داره. من نمیتونم با پیجامه برم تو عروسی بگم دلم خواسته، اون میشه شخصیت آنتی سوشیال، ضد اجتماعی، که برام مهم نیست دیگران، اصلا ارزشی برای دیگران قائل نیستم. نه، من به عنوان یک انسان موظفم لباس اون محیط رو رعایت بکنم، آداب و اتیکت اون محیط رو رعایت بکنم. من وقتی میام همایش، من میرم همایش سخنرانی میکنم، حالا جاهایی که اجازه میدن کراوات میزنم، جاهایی که عزیزان بچهای بالا اجازه نمیدن، مجوزش رو صادر نمیکنن و اجازه نمیدن که من کراوات بزنم و تو مجوز مینویسن، خب من با لباس تمیز و شیک میرم، فرقی نمیکنه. در هر صورت لباس شیک و تمیز و مرتب میپوشم که به مخاطبم احترام بذارم. حالا اگر من همون محمد سابق بودم که دنبال تاییدیه بود، فقط میگفت فقط کروات. چون من کروات خیلی دوست دارم، یکی از بچه های که همایش اومده بود برام کروات هدیه گرفته بود، خیلی خوشحال شدم. کدومش میدونه من چی دوست دارم؟ دقیقا کروات خیلی دوست دارم. و یه زمانی کروات در نمی آوردم، ولی الان بدون کروات هم احساسم خیلی خوبه و همایشه خیلی بزرگم برگزار کردم. اوکی، فرقی نمی کنم. مگه آدم ها منو به خاطر کرواتم میخوان؟ مگه آدم ها، همه آدم ها منو به خاطر ظاهرم میخوان؟ یه نفر ممکنه منو به خاطر ظاهرم میخواد. بله، ظاهر خوب، زبان خوب، پول خوب، جایگاه اجتماعی خوب، درس خوب، خوبه، همه هم دوست دارن. اما اینجوری نیست که من فکر کنم اگر ظاهر خوبی نداشته باشم کسی منو دوست نداره. شما یه سرچ تو دوستاتون بکنید، کدوم دوستتون میشناسی که زشته؟ خیلی هم از نظر تو زشته. این جزء تمرینامونه ها. آدمی که از نظر تو خیلی زشته، مثلا تو ظاهر برات مهمه، اون پاشنه آشیلت ظاهره، بعد نگاه کن آدمایی که اطرافت زشت زشت زشتن از نظر تو، ببین آیا ازدواج نکردن، آیا کار ندارن، آیا یه لحظات خوشحال نیستن، آیا یه لحظات ناراحت نیستن، مثل یه آدم عادی، آیا کسی دوستشون نداره، آیا دوست صمیمی ندارن، آیا مردن؟ نه مردن، ولی مغز ما اینه به ما نمیگه، میگه ببین اون فرق میکنه، تو اگه اینجوری نباشی کسی تو رو نمیخواد، تو باید به خود زیاد برسی، تو باید همسرت خیلی به توجه کنه، خیلی دوستت داشته باشه، اگه خیلی دوستت نداشته باشه تو اصلا هیچی نیستی، تو بدون درست هیچی نیستی، پیامش اینه، تو بدون پولت هیچی نیستی، تو بدون ظاهرت هیچی نیستی. و مراقب باشیم این پیام ها رو به بچه هامون ندیم که فقط به خاطر درس، به خاطر ورزش، به خاطر هر چیزی ما به اونا افتخار میکنیم. نه، من به تو افتخار میکنم چون بچه همی، چون وجود داره، قربونت بشم، دلم نمیخواد رفتار اشتباه انجام بدی چون به خودت آسیب میزنی، به یه نفر دیگه هم آسیب میزنی، و دلم میخواد رفتارهای درست رو انجام بدی که به خودت و به دیگران آسیب نزنی، ولی هیچ کدوم باعث نمیشه که من تو رو خیلی بیشتر دوست داشته باشم یا خیلی کمتر دوستت داشته باشم، ولی من دلم میخواد تو این رفتار مثبت رو داشته باشی و این رفتار منفی به خاطر اینکه به دیگران آسیب میزنی و به خود آسیب میزنی انجام ندی. همین، شما این کار انجام بدین. من اگه این مدلی بچه‌مو دوست داشته باشم، آیا بچه‌م از من فراری میشه؟ چرا بچه‌ها یه سنی میرسن فرار میکنن از خونه ها، میرن اصلا پشت سرشون هم نگاه نمیکنن، چون ما بدون قید و شرط دوستشون نداریم. و بچه‌ها بعد از یه مدتی از این مسئله خشم و کینه برمی‌دارن. به خاطر همین حتما ما باید این مسئله رو درمان کنیم، مشخص کنیم آدم‌هایی که این ویژگی ما رو ندارن آیا چه اتفاقی براشون افتاده. تمرین سومی که باید انجام بدیم اینه که من خودم رو تایید بکنم، خودم رو تایید بکنم، به خود قدردانی بکنم بابت رفتارهایی که دارم، رفتارهای مثبتی که دارم انجام میدم و بابت وجودم. مثلا این جمله رو به خودم میگم، تو وجود داری و ارزشمندی، وجود داری و ارزشمندی. بله، به دیگران احترام بذار، دیگران دوست داشته باش، لباس مرتب بپوش، ظاهرت خوب باشه، سعی کن پول در بیاری، اما تو همین جوری که هستی ارزشمندی. اینا رو هم انجام بدی، شایستگی اجتماعیت میره بالاتر. جدا کنیم اینا رو از هم. شایستگی اجتماعی یعنی کاری که دیگران انجام، یعنی تاییدی که دیگران میکنن، یعنی چیزی که دستاوردی که بیرونیه، روی احساس خوب منم اثر میذاره. ما نمیتونیم بگیم اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ بوده، هر دو با همه. من شایستگی اجتماعی، ماشین خوب، خونه خوب، هر خوب حرف بزنم، خوب بپوشم، خوب آموزش ببینم. قطعا شما که الان دارید این وایس ها رو میشنوید، نسبت به یک آدمی که از این دانش اطلاعات نداره، شایستگی اجتماعی بیشتری داره، چون شما عمیق‌ترین مسئله رو متوجه میشین. من اگر آدم‌ها رو بشناسم راحت میتونم باش روشون اثر مثبت بذارم. اما این به این معنی نیست که شما حتما صرفاً به خاطر اینکه یک دانش خیلی ارزشمند رو به دست آوردین جذاب و ارزشمندین، نه، ولی قطعاً روی شایستگیتون میتونه اثر بذاره. پس باید من خودم رو از خودم قدردانی کنم، انتظار نداشته باشم دیگران حتما منو ببینن. یه لباس خوشگل پوشیدم، بگم قربونت بشم چرا خوشگل شدی. یکی از بچهای دوره قبل که با این مسئله آشنا شد و خیلی تایید طلبی شدید داشت، میگفت آقا یه روز لباس پوشیدم، رفتم جلو آینه، به خودم رسیده بودم، رفتم جلو آینه، ذهنم گفت که ببین الان شوهرت میاد به توجه نمیکنه. بعد همون لحظه نمیدونستم شوهرم که قراره برسه و اینا، گفتم الان میاد به توجه نمیکنه و فلان و اینا. خلاصه هیچی دیگه، قربون صدقه خودم رفتم. گفتم قربون بشم خوشگلم، چه بو تو همیشه بوی خوب میدی، همیشه اتکرن خوب میزنه. اتکرنم زده بودم چون بهم گفتی تنها تو خونم هستی، به خودت برس که احساس نکنی به خاطر دیگرانه. خلاصه هیچی. گفت ما اومدیم بیرون، تو هم حال هوای خودم بودم، همسرمو سلام علیک کردم، چای و اینا رو گذاشتم، داشتم میرفتم تو اتاقی، یهو خودم رو دوباره تو آینه دیدم و گفتم به به به، هم بوی خوب میدی هم چقدر خوشگل شدی. گفت همسرم یهو نگام کرد گفت چی شده، چیزی زدی؟ گفتم نه هیچی، همینجور خودم قربون صدقه خودم رفتم دیگه، لباس خوب پوشیدم، اتکرن خوب زدم. بعد گفت همسرم انقدر ازم تعریف داد، گفت انقدر خوشم اومد که تو اینو گفتی. و از اون به بعد همسرم پیش قدم میشد و هی بهم میگفت. خب من وقتی خودم رو دوست داشته باشم، به خودم اهمیت بدم، دیگران هم بهم میگن. و ضمیر ناخودآگاه ساده لوح اصطلاحا، یعنی فرقی براش نمیکنه من خودم به خودم محبت کنم یا دیگری به من محبت کنه. اما تو سرزنش مسئله فرق میکنه. تو سرزنش دیگران اگر یه مسئله ای رو به من بگن، منو سرزنش بکنن و من بپذیرم و منم این کار رو انجام بدم در حق خودم، اثرش چند برابر بیشتره. یعنی اگر یه نفر به من بگه تو آدم بیشعوری هستی، این یه مرحله است. اگر خودم هم به خودم بگم آره راست میگی من آدم بیشعوری هستم، اینجا اثرش 100 برابر میشه. ولی تو محبت نه، اثرش خیلی اثر مثبتیه. من بعد از یه مدت اولش مقدار گارد دارم، ولی بعد از یه مدت من یه حالم خوب میشه، میگم ای من از خودم تعریف کنم حالا خوب میشه. من یه موقع رفتم برای همسرم چند تا کار انجام دادم، تو شهر خوزستان بودیم، خیلی هوا گرمه خوزستان، دما حدود 50 60 درجه است دیگه تابستون، خیلی عرق کرده بودم، بعد کارام عقب افتاده بود، خیلی اذیت شدم. گفتم حالا میرم خونه، نکنه همسرم از من تعریف نکنه، مثلا تشکر نکنه به اندازه کافی. همونجا زدم کنار، رفتم توی کافه خنک، خودم رو بغل کردم، خودم رو بوسیدم، یه قهوه گرفتم، با خودم حرف زدم، انقدر قربون صدقه خودم رفتم. اتفاقا برگشتم، خانمم داشت درگیر کاراش بود، اصلا متوجه نشد که من این همه کار کردم. بهش گفتم خانم من کارا رو انجام دادم. گفت ممنون، مرسی، تشکری، تشکر عادی، چون زیر کولر بود دیگه، نمیدونست بیرون چه خبره. ولی من حالم بد نشد. تصور بکنید با همون حال میومدم خونه و همسرم تشکر نمیکرد. تمام یه دعوای خیلی بزرگ را مینداختم. میخوام اینو بگم که وقتی من از خودم تشکر میکنم، همون پیامی که تو ذهنم میاد، ذهنیتی که میگه که الان مثلا فلانی بهت بگه، مثلا میگم اصغر بگه که چقدر خوشگله این دختر، چقدر این زن خوشگله، میگم قربونت بشم واقعا خوشگلی. خودم بهت میگم با اون ذهنیت باید صحبت کنم. ما ذهنیت زیادی داریم، یکی از ذهنیتی که میگم مربوط به تایید طلبیه. قربونت بشم خودم بهت میگم خوشگلی. و این مدلی من میتونم احساس بهتری رو تجربه کنم. پس اولین کاری که انجام میدیم، مینویسیم و مشخص میکنیم که چه طرحواره‌ای، چه آیتمی ما داریم که خیلی بهش حساسیم، حس میکنیم بدون اون هیچیم، مثلا بدون درس، بدون ظاهر یا هر چیز دیگه. بعد مشخص میکنیم چه مزایا و چه معایبی برامون داره، کجا بهمون آسیب میزنه، کجا مزیت داره، سود میرسونه. مزایاشو حفظ میکنیم، معایبشو هم سعی میکنیم بنویسیم و آگاه باشیم که آروم آروم برطرفش کنیم. نکته سوم اینه که تو هر قسمتی که ما حساس بودیم، پاشنه آشیلیمون بود، کم کم میایم کمش میکنیم تو وجودمون. مثلا درس خوندنمون رو به تعادل میرسونیم، ظاهرمون رو به تعادل میرسونیم، پول خرج کردن برای آدمهای دیگر رو به تعادل میرسونیم، هر کاری که به تعادل میرسونیمش، اینجا احساسمون بد میشه، با خودمون دلداری میدیم، خودمونو بغل میکنیم، میگیم قربونت بشم، نگران نباش، خودم کنارتم، اگه هیچکی دوستت نداشته باشه من خودم دوستت دارم، خودمونو دلداری میدیم و در نهایت از خودمون قدردانی میکنیم بابت اون احساسی که اون لحظه میاد. مثلا حسم میگه که الان همسرم میاد میگه چه خوشگل شدی، نکنه نگه چه خوشگل شدی، میگم قربونت بشم خودم بهت میگم چه خوشگل شدی، خودم بهت میگم تو چقدر غذای خوب میپزی، خودم بهت میگم چقدر بوی اتکرنت خوبه. همه اینا کمک میکنه که اینکه من احساس حتما توصیه میکنم این فایل و بقیه فایل ها رو کامل گوش بدید و تمرینش رو انجام بدید، چون یکی از شرایط مصاحبه و پذیرفته شدن تو مصاحبه مرحله اولش اینه که من فایل ها رو گوش بدم، تمرینات رو انجام بدم، برای پشتیبان ارسال بکنم، هم تست هم تمرین ها رو، که بعد از اون درخواست مصاحبه برای ترم VIP رو بخوام بدم، ترم پیشرفته رو بخوام بدم، پذیرفته بشم. مرحله اولش، مرحله دومش با خودم مصاحبه دارید که من بررسی بکنم که چه تله‌هایی دارید و هدفتون چیه از اینکه دوره VIP میخوام بیان، شرایط رو دارین که بتونید ادامه بدین. چون دوره VIP علاوه بر اینکه مجدد ما رو خودمون کار میکنیم که طرحواره هامون درمان بشه، یاد میگیریم که چطور اطرافیانمون رو از طرحواره هاشون خارج بکنیم، چی بگیم که طرحواره شون آرومتر بشه، متعادل بشه، و چی نگیم که اصطلاحا هولش بدیم توی تلش. اینا رو اونجا یاد میگیریم. و خب چون با خودم در ارتباطم، بچه‌ها هم گروه درمانی داریم، هم صحبت داریم، هم جلسات خصوصی با هم داریم، چون با هم هستیم و زیاد با هم هستیم، برای کسی مناسبه که بتونه این مسیر رو ادامه بده، زمان بذاره و واقعا دلش بخواد که به صورت عمیق طرحواره درمانی رو پیش ببره. مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید. وایس های ما به اتمام رسید. جلسه ویدئویی داریم که انشالله براتون بارگذاری میشه. 3 جلسه ویدئویی داریم و سپس جلسه آنلاین داریم که تو اون جلسه کلی خبر خوب براتون دارم و کلی نکات مهم و طلایی قرار بگیم در مورد درمان تله‌ها به صورت کاملا حرفه‌ای و پیشرفته. مراقب خودتون باشید. انشالله میبینمتون.